ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مرشد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دادستان کل ایران میگوید که رسیدگی به اختلاس از بانک‌های ملی و ملت ادامه دارد. یکی از مسئولان مدیریت بیابان گفت که نیمی از ایران تبدیل به بیابان شده است. ترکیه برای 9 تن از کارکنان روزنامه جمهوریت حکم زندانی صادر کرد. دادستانی کل ایران میگوید که رسیدگی به تخلفات بانک‌های ملی و ملت و اختلاس 12000 میلیاردی همچنان ادامه دارد و این رقم به تخلفات هر دو بانک مربوط است. محمد جعفر منتظری روز 6 آبان ماه گفته بود که در 2 بانک ملی و ملت مجموعاً 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و یکی از بدهکاران اصلی این پرونده هم از ایران خارج شده و در حال حاضر از سوی دادستانی تحت تعقیب است. با این حال 3 روز پس از این سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد که تمامی 12000 میلیارد تومان مربوط به بدهی فردی متواری شده به بانک ملی است و پرونده بانک ملت در رابطه با تخلفات دیگری است. بانک ملی پیشتر در واکنش به این اخبار گفته بود که موارد مطرح شده اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سالهای گذشته بوده و اختلاس محسوب نمی شود. با این حال دادستان کل ایران می گوید که این اقدامات از نظر قانونی مجاز نبوده و در نتیجه اختلاس محسوب می شود. محمد درویش مسئول تدوین برنامه 20 ساله مدیریت بیابان ایران میگوید که نیمی از کشور بدل به بیابان شده است. محمد درویش در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته بر اساس شاخصهای بین المللی در مدت 10 سال گذشته، یعنی از سال 2006 تا سال 2016، رتبه محیط زیستی ایران در بین 150 کشور از 67 به 84 تنزل پیدا کرده و این خود نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط زیست در ایران است. محمد درویش که ریاست گروه تحقیقاتی مؤلفه‌های اقتصادی اجتماعی بیابان‌زایی را هم بر عهده دارد، به نرخ فرونشست در تهران نیز اشاره کرده و میگوید که تهران سالانه 36 سانتی متر یعنی 90 برابر استاندارد جهانی فرونشست دارد. برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از دلایل بیابانزایی در ایران است. دولت ترکیه رسماً 9 روزنامه نگار، کارمند و مسئول امور اجرایی در روزنامه جمهوریت را به زندان محکوم کرد. جمهوریت از مهمترین روزنامه‌های مخالف دولت و سیاست‌های اسلام‌گرایانه در ترکیه است. به گزارش خبرگزاری آندلس، این افراد شامل سردبیر و کارتونیست روز دوشنبه دستگیر و روز شنبه در دادگاهی تفهیم تام و زندانی شدند. دولت ترکیه روزنامه جمهوریت را به حمایت از کودتای نافرجام تیرماه و جنبش خدمت وابسته به فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت، متهم می‌کند. آقای گولن دست داشتن در کودتا را رد کرده است. در پی دستگیری این افراد در روز دوشنبه مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپایی آن را عبور چندین باره دولت ترکیه از خطوط قرمز نامید و نخست وزیر ترکیه هم در پاسخ گفت که دولت ترکیه برای خطوط قرمز اروپایی در رابطه با آزادی بیان هیچ اعتباری قائل نیست. روزنامه جمهوریت از تریبون‌های اصلی نیروهای لایک و حامی تفکرات آتاتورک است و سال 1924 منتشر می شود. در ایالات متحده آمریکا نامزدهای کسب مقام ریاست جمهوری در آخرین فرصت‌های هفته پیش از رأی‌گیری‌ها تلاش خود را همچنان بر ایالت‌های اساس و سرنوشت ساز متمرکز کردند، اما در 24 ساعت گذشته جنجال دیگری از جانب کاندیدای جمهوری‌خواه بار دیگر توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرد. طبق معمول جزئیات تازه‌ترین رویدادهای مربوط به انتخابات آمریکا را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ در این واپسین مرحله کمپین انتخاباتی تمام نیروهای خود را به عرصه کارزار آوردند تا رای دهندگان ساکتی را که از دور و نزدیک تماشاگر پیکار سیاسی تبلیغاتی مدعیان مقام ریاست جمهوری کشورشان هستند به اردوی خود جلب کنند. شبکه CNN ابراز عقیده کرده که هیلری کلینتون با یک تغییر شتاب‌آلود استراتژی تبلیغاتی خود را متوجه آمریکاییان آفریقایی تبار کرده که این خود به مفهوم نشانه‌های نبود اشتیاق برای شرکت آنها در رأی‌گیری‌های زودهنگام تلقی شده و زنگ خطر را برای دموکرات‌ها به صدا درآورده است. از همین رو تمام اعضای کمپین هیلری کلینتون به تشویق جوانان و سیاه‌پوستان و لزوم حضور انبوهی آنان در حوزه‌های رأی‌گیری پرداختند.
There are times where history is movable, where you can make things better or worse. This is one of those moments. And it's in your hands. This incredible power that each of you have.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یکی از بزرگترین گردهمایی‌های انتخاباتی در فلوریدا خطاب به جوانان گفت: در زندگی مواقعی هست که تاریخ تکان دادنی است، فرصتی که شما می توانید زندگی را خوب و یا بد رقم بزنید. این فرصت از آن جمله است و در دستان شماست، این توانایی باور نکردنی که تک تک شما از آن برخوردارید. رئیس جمهوری آمریکا بی آن که نام رقیب انتخاباتی خانم کلینتون را بر زبان آورد، دونالد ترامپ و سایر جمهوری خواهان را مورد حمله قرار داد و گفت: شما نمی توانید فقط مخالف ما باشید، شما باید چیزی هم ارائه کنید. با این حال دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری به حمله های خود علیه دولت اوباما و بیشتر علیه هیلری کلینتون همچنان ادامه می دهد و اظهار نظر او درباره یک رئیس جمهوری زن با عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور جنجال آفرین و ضد زن تلقی شد.
You know, when I look at these great admirals and these great generals and these great Medal of Honor recipients behind me, to think of her being their boss, I don't think so.
آقای ترامپ پنجشنبه شب ضمن سخنرانی در ایالت کارولینای شمالی گفت: هنگامی که من به این دریاسالاران بزرگ، به این ژنرال‌های بزرگ نگاه می‌کنم و کسانی که نشان افتخار بر گردن دارند و پشت سر من نشسته‌اند، فکر اینکه خانم کلینتون فرمانده آنها باشد برایم غیر قابل هضم می‌شود.
Under the failed leadership of Hillary, look. Talk about leadership. What leadership?
دونالد ترامپ توانایی رهبری هیلری کلینتون را هم به زیر سوال برد و گفت: من نمیخواهم این واژه را در برابر نام کلینتون و باراک اوباما قرار دهم، چرا که تحت به اصطلاح رهبری آنها گروه حکومت اسلامی به بزرگترین خطر برای اروپا و آمریکا تبدیل شد. بر اساس اطلاعیه که در وبسایت ترامپ منتشر شده، اردوی انتخاباتی او روزهای جمعه و شنبه تمرکز خود را به ایالت‌های فلوریدا، نیوهمپشایر، اوهایو، پنسیلوانیا، نوادا و کارولینای شمالی معطوف کرده و روز یکشنبه هم در آیووا، نیوهمپشایر و کارولینای شمالی خواهد بود. در روز انتخابات 18 آبان ماه، آقای ترامپ به همراه معاونش مایک پنس در هتل هیلتون واقع در مرکز نیویورک مستقر خواهد شد. مناطق تحت پوشش خانم کلینتون و اعضای تیم قدرتمندی که رئیس جمهوری آمریکا، معاونش جوزف بایدن و سناتورها تیم کین، برنی سندرز و سایر نامداران دموکرات را در بر می‌گیرد، گسترده تر است و شامل 11 ایالت سرنوشت ساز می‌شود. کمپین‌های خانم کلینتون تا روز 8 نوامبر روز رأی‌گیری ادامه می‌یابد. در آن روز که سرنوشت انتخابات سراسری آمریکا رقم می‌خورد، کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری تیم خود را در ساختمانی مدرن در نیویورک مستقر خواهد کرد که با محل اقامت رقیبش دونالد ترامپ فاصله چندانی ندارد.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از هفت شب تا هفت و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
پلیس آلمان روز پنجشنبه 7 پناهجوی افغان را به ظن تجاوز مکرر به یک نوجوان 17 ساله ایرانی و فیلمبرداری از صحنه تجاوز بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس آلمان اعلام کرد بیش از 30 مأمور در حمله به 10 اتاق در سکونتگاه‌های مختلف پناهجویان در ایالت بادن وورتمبرگ شرکت داشتند. بامداد اسماعیلی خبرنگار ساکن آلمان که خود یک سلسله گزارش‌های تصویری درباره پناهجویان اسکان یافته در آلمان ساخته، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته ابتدا از آخرین خبرها درباره بازداشت 7 پناهجوی افغان می‌گوید.
پلیس الان اعلام کرده که این 7 افغان رو که دیروز دستگیر کرده بودن دوباره آزاد کردن، برای اینکه جرمی نتونستن ثابت کنن و تحقیقات هنوز ولی ادامه داره. با این حال چون جرمی نتونستن ثابت کنن تا الان، نمیتونستن که بیشتر اونها رو در بازداشتگاه نگه دارن و آزادشون کردن.
توی خبرها به شرایط بد سکونتگاه‌های پناهجویان اشاره شده و گفته میشه که غیر استاندارد بودن این فضاها اتفاقاتی از این دست رو رقم میزنه. وضعیت این سکونتگاه‌ها چطوره؟ از چه فضاهایی استفاده میشه معمولا؟
اولا باید اینو بدونید که به ما خبرنگاران اجازه ورود به اینجاها رو نمیدن، تقریبا اصلا هیچ فیلمی نمیذارن ما بگیریم و برای همین یکی دو جا که مثلا استثنا ما تونستیم وارد بشیم و ببینیم وضعیت خوب نیست. خب کلا با پناهجویان که در تماس هستیم میگن که واقعا وضعیتشون خوب نیست، برای ما فیلم میفرستن. تعداد خیلی خیلی زیادی مثلا در سالن‌های ورزشی نگهداری میشن با چند توالت برای مثلا 100-150 نفر. از نظر بهداشتی وضعیت خیلی بده، از نظر تغذیه خیلی بده و خب به اون صورت رسیدگی نمیشه. ولی خب از اون برم باید دید که به هر حال حدود نزدیک به 1 میلیون نفر یوهو وارد آلمان شدن و همه نمیتونن سریع به اینا رسیدگی کنن و این رم باید درک کرد و به راحتی نمیشه به همه رسیدگی کرد. ولی با این حال وضعیتشون خوب نیست و در شرایط خیلی بدی به سر میبرن.
دولت آلمان برنامه برای سامان دادن شرایط این سکونتگاه ها که پناهجویان توشون اسکان داده شدن اعلام کرده یا چشم‌اندازی برای زندگی این تعداد پناهجو در آلمان ترسیم میکنن یا خیر؟
دولت آلمان اعلام کرده بود، یعنی اداره بامف، اداره‌ای که مسئول رسیدگی به پرونده پناهنده است، اعلام کرده بود که تا آخر امسال میخواد به همه پرونده‌های باز رسیدگی کنه. ولی بعد دوباره گفتن که ما فرصت این رو نمی‌کنیم به همه رسیدگی کنیم و گفتن تا بهار سال آینده، تا بهار سال 2017 قراره که به همه کیس‌ها و پرونده‌های باز رسیدگی کنه و جواب اونها رو بده. یک نکته‌ای که باید بدونید اینه که اینجا فرق می‌ذارن بین پناهجویان که شانسی برای موندن دارن، یعنی شانسشون بالای 50%، و شانسی که برای موندن ندارن که زیر 50%، و پناهجوی افغان جزء اونها میشن، جزء یعنی زیر 50%، شانس موندنشون حدود 44% درصد قبولیشون. و الان افغانستان و آلمان قراردادی امضا کردن یا توافقنامه امضا کردن برای برگردوندن پناهجویان افغان به افغانستان و این موضوعی که در واقع همه پناهنده‌های افغان رو نگران کرده. و پناهنده‌های ایرانی هم نسبتاً وضعیت بهتری دارن، حدود 54% اونها درصد قبولیشون هست و کلاً برنامه آلمان اینه که بعد از اینکه به کیس اونا رسیدگی شد و اگر کسی قبول شد، خب میتونه مراحل بعدی رو طی کنه و اول اقامت 1 ساله میگیرن و بعدش هم بعد از بررسی میتونن اقامت 3 ساله و بعد دائم بگیرن.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در فهرست گزارشگران بدون مرز درباره دشمنان آزادی اطلاع رسانی.
آقای خامنه ای همواره هدایت کننده برخورد با نشریاتی بوده که از دید او مناسب نبودند.
ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، و مهدی و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند زندانی. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 16 و 15 دقیقه به وقت تهران. با من مرساد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.